با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز 24 آذر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 15 ماه دسامبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. از شما هممیهنان عزیز دعوت میکنیم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز ما توجه فرمایید. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز سه‌شنبه با تصویب قطعنامه‌ای به اتفاق آرا به تحقیقات خود پیرامون ماهیت نظامی فعالیت‌های گذشته اتمی ایران پایان داد و به این ترتیب پرونده این فعالیت‌ها را مختوم اعلام کرد. با این اقدام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گام مهمی در راه اجرای توافقنامه اتمی امضا شده میان ایران و قدرت‌های جهانی 5+1 به جلو برداشته شد. در همین حال قطعنامه شورای حکام تأکید کرده است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مراقبت‌ها و جستجوهای خود پیرامون فعالیت‌های اتمی ایران ادامه می‌دهد. تصمیم امروز شورای حکام آژانس نه فقط مرحله تعیین کننده‌ای در اجرای توافقنامه اتمی محسوب می‌شود، بلکه شرط تعلیق تحریم‌هایی است که قدرت‌های غربی سال‌های گذشته علیه جمهوری اسلامی به ویژه علیه صنایع نفت و سیستم و نظام بانکی ایران اعمال کردند. بر اساس توافق اتمی ژوئیه گذشته میان دو طرف، جمهوری اسلامی باید راکتور آب سنگین تأسیسات عراق را تغییر ماهیت دهد و بخش بزرگی از ذخایر اورانیوم غنی شده اش را به خارج منتقل کند و همچنین ایران باید فعالیت هزاران سانتریفوژ تأسیسات غنی سازی اورانیوم خود را نیز متوقف کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوشیو آمانو امروز گفت پرونده اتمی ایران تاریخ درازمدت، طولانی و پیچیده دارد و این کشور و جامعه بین‌المللی باید میراث بی‌اعتمادی در مناسبات خود را پشت سر بگذارند. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز اعلام کرد که بسته شدن پرونده PMD بدین معنا نیست که اگر شک و تردیدی درباره فعالیت‌های پنهانی و مخفیانه اتمی ایران در آینده پیش آید، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از تحقیقات در این زمینه منع شده باشد. جان کری با این حال گفت از اینکه پرونده ابعاد احتمالی نظامی PMD برنامه هسته‌ای ایران در شورای حکام بسته شده استقبال می کند. وزیر خارجه آمریکا گفت قطعنامه به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امکان می دهد تا توجه خود را بر اجرای کامل و راستی آزمایی برجام متمرکز کند. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز امروز از بسته شدن پرونده ایران در شورای حکام آژانس استقبال کرد و گفت سرانجام شورای حکام پس از 12 سال با اذعان به تکمیل نقشه راه بین ایران و آژانس این پرونده را بست. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز امروز در سخنان خود گفت همچنان که ما امروز این فصل مهم را می‌بندیم، باید هوشیار باشیم که دست آژانس برای تحقیقات و پژوهش‌ها پیرامون نگرانی‌های احتمالی که ممکن است رخ بدهد بسته نخواهد بود. از سوی دیگر سفیران 28 کشور اروپایی و سفیر اتحادیه اروپا در آمریکا ضمن انتشار یک نامه سرگشاده خطاب به ایالات متحده نسبت به مصوبه اخیر در مجلس نمایندگان آمریکا در ارتباط با دریافت ویزا برای سفر به آمریکا هشدار دادند. بر اساس این طرح که چند روز پیش با 407 رأی مثبت در برابر 19 رأی مخالف به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا رسید، 38 کشور جهان که با ایالات متحده قرارداد معافیت ویزا دارند با محدودیت‌هایی روبرو خواهند شد. طبق این تصویب نامه شهروندان 38 کشور جهان چنانچه از ماه مارس سال 2011 میلادی یعنی 4 سال پیش تا کنون به یکی از کشورهای سوریه، عراق، ایران و یا سودان که حامی تروریست هستند رفته باشند دیگر نمیتوانند بدون ویزا راهی آمریکا شوند. در واکنش به این اقدام خبرگزاری فرانسه امروز گزارش داد که سفیران اروپایی هشدار دادند که چنین مصوبه‌ای غیر سازنده است و میتواند اقدامات متقابل قانونی نسبت به شهروندان آمریکایی را در پی داشته باشد و به اقتصاد آمریکا و اروپا نیز لطمه وارد سازد. بر اساس این گزارش سفیر اتحادیه اروپا و سفیران 28 کشور اروپایی نیز ضمن دادن واکنش به این مصوبه تازه مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که مصوبه مجلس آمریکا برای شهروندان اروپایی که تابعیت مضاعف کشورهایی مانند ایران، عراق، سوریه و سودان دارند محدودیت‌های ناعادلانه و نامناسبی را اعمال می‌کند. از سوی دیگر اجساد 3 تن دیگر از اعضا و فرماندهان سپاه پاسداران که در حومه حرب سوریه برای بقای بشار الاسد کشته شدند در شهرهای آقاجاری و امیدیه پس از تشییع به خاک سپرده شدند. این 3 تن عبارتند از محمد هادی نژاد، علی اکبر شیر علی و ایوب رحیم پور. با این حال منابع خبری گزارش دادند که 4 عضو سپاه پاسداران نیز در جریان بمباران اشتباهی هواپیماهای جنگنده روسی جان خود را از دست دادند. منابع خبری گفتند که دولت مسکو گفته است اطلاعات غلط و نادرست دریافت شده از دولت بشار الاسد باعث بروز این حادثه شده است. هنوز دولت مسکو و جمهوری اسلامی این حادثه را تایید یا تکذیب نکردند ولی اجساد این 4 تن به ایران انتقال یافته است. در همین حال یک مقام برجسته در صدا و سیما از بحران گسترده‌ای که شبکه‌های رادیو تلویزیونی جمهوری اسلامی را فرا گرفته خبر داد و گفت تردیدی وجود ندارد که ما در حال حاضر با بحران گسترده‌ای در شبکه‌های رادیو تلویزیونی خود روبرو هستیم و اگر بازیگر یا هر فردی دیگر با شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از ایران همکاری کند این سازمان از همکاری با او معذور است. علی اصغر پور محمدی معاون سازمان صدا و سیما درباره بحرانی که شبکه‌های رادیو تلویزیونی جمهوری اسلامی با آن روبرو هستند توضیح چندانی نداد ولی منابع خبری ما گفتند که با توجه به کاهش قیمت نفت به کمتر از 32 دلار و کسری بی سابقه بودجه دولت بخشی از کمک‌های دولت جمهوری اسلامی به این رسانه‌ها همانند دیگر ارگان‌های کشوری لغو شده است و تشکیلات صدا و سیما را ناگزیر به صرفه‌جویی در هزینه‌های خود کرده است. حتی مردم و بازرگانان آگهی‌های تجاری و بازرگانی به شبکه‌های رادیوتلویزیون جمهوری اسلامی نمی‌دهند. در همین رابطه نیز چندی قبل حسین نوشابادی معاون و سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هشدار داده بود که هر گونه همکاری، مصاحبه و ارسال آگهی بازرگانی برای شبکه‌های ماهواره‌ای چه رادیو و چه تلویزیون به ویژه شبکه‌های معاند ممنوع و تخلف خواهد بود و هنرمندان نباید بی‌جهت آب به آسیاب دشمنان بریزند. این هشدارها هنگامی مطرح می‌شود که طبق گزارش‌هایی که پیشتر از سوی جمهوری اسلامی انتشار یافته رقم تماشاگران شبکه‌های رادیو تلویزیونی ماهواره‌های فارسی زبان در خارج بسیار بیشتر از شبکه‌های صدا و سیما در داخل کشور است و همین واقعیت موجب شده است تا مقامات رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی فعالیت هنرمندان، فیلمسازان و موسیقیدانان و همکاری آنها با شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای را ممنوع اعلام کنند و حتی آن را تخلف و شایسته برخورد بدانند. سازمان گزارشگران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است، امروز با انتشار گزارش سالانی خود علیه روزنامه‌نگاران در جهان طی بیانیه‌ای نوشته است: امروز در جهان 153 روزنامه‌نگار در زندان هستند. چین بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران جهان است و پس از چین مصر، جمهوری اسلامی، اریتره و ترکیه قرار گرفتند. سازمان گزارشگران بدون مرز در این گزارش ضمن اشاره به موج بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران به اتهام جاسوسی می‌نویسد: ادامه بازداشت جیسون رضایان، گزارشگر روزنامه واشنگتن پست، از یک سال و نیم قبل تا کنون نیز نمونه ای از رفتار حکومت اسلامی با روزنامه‌نگاران است. در این گزارش به افزایش بازداشت روزنامه‌نگاران در ترکیه اشاره شد و این میزان بازداشت نشان از سرگیری سیاست سرکوب در ترکیه دارسته است. در همین حال بر اساس گزارش‌های رسیده، انتشار تصویر و عکس‌های قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در عراق و سوریه و در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی در بیش از 40 گروه نظامی و شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در سوریه و عراق متوقف شد. پایگاه خبری دیگربان در گزارش پیرامون ادامه غیبت قاسم سلیمانی و متوقف شدن انتشار عکس‌های جدیدی از او در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌نویسد: این مسئله از زمانی آغاز شده است که برخی رسانه‌ها از زخمی شدن یا کشتن قاسم سلیمانی در سوریه و انتقال وی به ایران خبر دادند. فرماندهان سپاه پاسداران این گزارش‌ها را رد کردند، اما غیبت طولانی مدت قاسم سلیمانی در انظار عمومی در ایران و میدان‌های جنگ سوریه و عراق صحت این گزارش‌ها را تقویت می‌کند. لغو سخنرانی فرمانده نیروی قدس سپاه به مناسبت 16 آذر ماه در دانشگاه شهید بهشتی نیز حدس و گمان‌ها مبنی بر زخمی شدن قاسم سلیمانی را تقویت کرده است. این پایگاه خبری با اشاره به انتصاب غلام حسین غیب پرور به عنوان جانشین حسین همدانی در قرارگاه امام حسین، یکی دیگر از نشانه‌های خلأ فرماندهی جمهوری اسلامی در جنگ سوریه و عراق است. در حال حاضر قرارگاه امام حسین مسئولیت اداری جنگ در این دو کشور را بر عهده دارد و حسین همدانی فرمانده پیشین آن چندی قبل در سوریه کشته شد. در پی مرگ همدانی، حضور قاسم سلیمانی در سوریه رنگ پر رنگتر از گذشته شد، اما در هفته‌های اخیر تصویر و گزارشی از این فرمانده نیروی سپاه پاسداران منتشر نشده است. منابع خبری گفتند سپاه تاکنون درباره سرنوشت قاسم سلیمانی در سوریه کشته یا مجروح شدنش هیچ گونه گزارش جدیدی منتشر نکرده است، ولی گفته می شود که وی بر اثر همپارا که به سوی او پرتاب شده است فرد شده و نمی تواند حرکت کند. از سوی دیگر سایت خبری حقوق معلم و کارگر امروز از دریافت مرخصی آزادی موقت بهشتی لنگرودی، دبیر کل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، خبر داد و نوشت: به روز شنبه با دریافت مرخصی از زندان اعتصاب قضایش را شکسته است و به خانه‌اش بازگشته است. سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران از 5 آذر ماه در اعتراض به صدور حکم 9 سال زندان خود دست به اعتصاب قضا زده بود و خواستار توقف اجرای این حکم، برگزاری دادگاه عادلانه و علنی و با حضور هیئت منصفه شده بود. در این مدت تشکل‌های معلمان و نیز کارگران از بهشتی لنگرودی، نماینده معلمان، حمایت کرده بودند. در همین حال روزبه گیلاسیان و الهه سروشنیا، دو نویسنده در شهرستان گرگان بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دیروز گیلاسیان و الهه سروشنیا از سوی ماموران وزارت اطلاعات در شهر گرگان دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل شدند. هنوز از علت دستگیری این دو نویسنده و اتهاماتی که به آنان زدند هیچ اطلاعی در دست نیست. گزارش دیگر نیز حاکی است که حمید رحمتی، یکی از اعضای کانون صنفی معلمان اصفهان، امروز در شهرضا بازداشت شد. وی در اعتراض به وضعیت محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون معلمان ایران در زندان در برابر آموزش پرورش شهرضا دست به تحسن و اعتصاب قضا زده بود که دستگیر شد و در دادسرای شهرضا تحت بازداشت قرار گرفت. در همین حال مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور در یک نشست مطبوعاتی جزئیاتی از فساد گسترده مالی در این صندوق از جمله زمینخواری و معاملات سوری املاک خبر داد. روزنامه شهروند تا یک گزارشی در این باره می‌نویسد: محمود اسلامیان مدیر عامل صندوق بازنشستگی ایران به نمونه های از فساد گسترده مالی در این صندوق اشاره کرد و گفت بدهی 130 میلیون دلاری یک فرد ساکن آمریکا، فروش زمین 5000 متری صندوق به یک پنجم قیمت، فروش زمین دیگری به بهای 118 میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی، از جمله تخلفات و همان سوء استفاده‌های مالی افشا شده در این نشست خبری بودند. به گزارش شهروند به گفت زمینی در اتوبان صدر در تهران 150 میلیارد تومان قیمت و ارزش داشته که به بهای فقط 33 میلیارد تومان به فروش رسیده است. مدیر عامل صندوق بازنشستگی در نشست خبری خود گفت که سال 1394 از سالهای سختی است که همه دستگاه‌ها در مضیقه هستند و دولت نیز در شرایط سختی است، تا آنجا که 2700 میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی بدهی دارد. علیرضا امیری عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان ایران اعلام کرد که 70% کارگران و بازنشستگان کشور حداقل دستمزد را می‌گیرند و زیر خط فقر قرار دارند. و سرانجام این که پلیس تهران اعلام کرد که با رانندگان بدحجاب برخورد خواهد شد. رئیس پلیس تهران بزرگ به نام سردار پاسدار تیمور حسینی در مورد طرح برخورد با بدحجابی رانندگان گفت که طی 8 ماه سال جاری بیش از 40,000 مورد برخورد با بدحجابی انجام شده که اغلب این موارد خودروی بدحجاب ها توقیف و با وسیله نقلیهشان به مقام قضایی معرفی شدند. به درباره علت افزایش بدحجابی ها توضیح نمی دهد، ولی منابع خبری ما در تهران گفتند زنان در صف نخست مبارزه خود علیه جمهوری اسلامی هیچ گونه حراسی از هشدارهای پلیس نشان نمی دهند و مقاومت در این باره را نوعی نافرمانی مدنی ترقی می کنند. به همین دلیل روز به روز زنان بیشتری هنگام رانندگی روسری هایشان را از سر بر می دارند و با اقدامات فراقانونی ماموران پلیس مقابله می کنند. و با این که روز یک ماه قبل مقامات نیروی انتظامی اعلام کرده بودند که اتومبیل هایی که سرنشینان بدحجاب یا بیهجاب داشته باشند توقیف می شوند، محاذا رانندگان زن در سطح بسیار وسیع تری اقدام به برداشتن روسری ها از سر کردند تا مبارزات علنی خود را به نمایش بگذارند. زنان ایران اقدامات سرکوبگرانه و تهدیدگونه نیروهای انتظامی و پلیس را تجاوز آنها به حقوق و آزادی های فردی خود می دانند و دست از چشم‌پوشی از حق آزادی خود بر نمی دارند. امروز شنبه نیز پلیس راهنمایی تهران مواردی با هند آلودگی صوتی، یعنی که صدای بلندگو کمی بالا باشد، یعنی پخش موزیک در داخل اتومبیل، داشتن شیشه دودی و گرداندن سگها را ممنوع اعلام کرده است. ولی زنان ایرانی بدون توجه به این گونه تهدیدها و ممنوعیتها راه خود را دنبال می کنند و گوششان به این گونه تهدیدها بدهکار نیست.